یا یکی از پر مواجه ترین فیلسوفان غربی همین کانت هست که با فلسفه اسلامی خیلی تعاطی داشته، عرض کنم خیلی از فیلسوفان مسلمان یعنی اونه که متخصص در این هستن سعی کردن فلسفه کانت رو مواجهه بدن، نقد بکنن، رد بکنن، اثبات بکنن یا فلسفه اسلامی رو سعی بکنن جور دیگه‌ای بر اساس فلسفه کانت بخونن. همین اتفاق بر مثلا فرض کنید که باز هایدگر افتاده، یعنی با توجه به فلسفه هایدگر خیلی سعی شده که مثلا فلسفه اسلامی رو جوری بازخوانی بکنن. منظور
اینه
که ما یه
مقدار
رو به جلو هستیم.
کوربن چرا هانری کوربن هم بالاخره اینجا ایفای نقش کرده در این
بله. من خب بالاخره ایشون چون وقتی که من بیشتر فیلسوفای خودمون مسلمان های یعنی ایرانی ها
بله. متوجه شدم. آره دکتر خیلی ممنون و سپاسگزار با وجود اینکه درگیر کار همایش بودید و خسته بودید و دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم.
از جناب عالی سپاسگزاریم و در این بخش از شما خداحافظی میکنیم و شب شما
بخیر. شب شما هم بخیر.
خیلی ممنون. جناب آقای دکتر سید مسعود زمانی بودند، استاد دانشگاه و دبیر علمی همایش بین‌المللی کانت. خب سرکار خانم دکتر مفتونی، اگر تا اینجای بحث جناب آقای دکتر زمانی یا همون بحث قبلی نکته جدیدی یا نکته خاصی دارید بفرمایید، اگر نه من پرسش آخر رو خدمتتون بپرسم.
اگر سلام بدین پرسش آخر رو بپرسیم که با وقت کم بوده وقت
مواجه. عرض کنم که همونطور که آقای دکتر زمانی هم اشاره‌ای داشتن، البته حالا زمان کوتاست و نمیشه واقعا به همه عرصه‌های فلسفی پرداخت، ولی به هر صورت همونطور که عرض کردم امروزه ما مواجهه هستیم با مسئله دیگری که خب یک مصداقش جنگ و صلح هست که این خب در اساسا در مدنیت فارابی بحث سیاست و اینها بهش پرداخته میشه، یا مسئله قدرت هست، مسئله آینده هست که حالا فلسفه در غرب چطور داره با مسائل انسان و آینده و زندگی مواجه میشه، بحث نهیلیسم در کجای این کار قرار میگیره و از کانت تا معاصر و اکنون فلسفه چگونه بوده، قبل از رنسانس چگونه بوده. خب هر کدوم بحثی داره، ولی اکنون به نظر میاد که بالاخره مسائل عقل‌گرایی، تجربه‌گرایی، بالاخره فلسفه پوزیتیویسم، ایدئالیسم، پدیدارشناسی اینا در غرب رونق بیشتری پیدا کردن و این باعث شده که عرض کنم که بیشتر فلسفه درگیر بشه با مسائل تو غرب. و ما هم میتونستیم در واقع همونطور که فرمودید فارابی یا فیلسوفای دیگر رو که این مقدار اجتماعیات و سیاست رو پرداخته مثل خواجه نصیر طوسی با مسائل روز درگیر کنیم. اکنون شما وضعیت رو چطور میبینید؟ آیا فلسفه ما، حالا آقای دکتر زمانی مداری اساس بودن به این ما، منظور من بالاخره وضع موجوده، بحث نگاه ناسیونالیستی نیست، میخوام بگم این فلسفه که اکنون ما داریم به نام ایرانی اسلامی الان با مسائل درگیر شده یا نشده؟
حالا من چون الحمدلله به دقت گوش کردم گفتگوهاتونو و صحبتهای شما و آقای دکتر زمانی رو گوش کردم، اون قسمت شاید نظرشون این بوده که حتما شما هم با این موافقین، یه بخش هایی هست توی فلسفه که واقعا در هم تنیده شده، یعنی مثلا حالا بالاخره ما یه چیزایی از یونان و باستان در تار و پود فلسفه‌مون تنیده شده که اونا رو هیچ وقت نمیشه دور بریزیم و رفته تا فلسفه قرون وسطا از در واقع ابن سینای ما رفته اونجا توی قرون وسطا، آنچنان ابن سینا اونجا تنیده شده در فلسفه اونها که اونها هم نمیتونن ابن سینا رو حذف کنن و همیشه از حقی که فلسفه اسلامی بر گردن اونها داره صحبت میکنن. و این در هم تنیدگی اندیشه تو آثار معاصرانشون هم هست. یعنی مرحوم نیکولاس ریشر تو کتاب تاریخ فلسفه‌ای که داره جا به جا از فلاسفه و از شعرهای ما، از مثلا خیام، از مولوی، از اینا و دیدگاهاشون نام میبره و در تقریر نظریات فلسفی از سرمایه هایی که مربوط به جغرافیای ما میشه و تاریخ ما میشه آقای ریشر استفاده میکنه. یعنی یه مقداری تفکیک دشواره، چون عالم عالم اندیشه است. این اتفاق افتاده، ولی در این حال من دوست دارم در این فرصت اندک اشاره کنم اون فلسفه غربی که الان تأثیر گذاره. یه چیزایی هست تو دانشگاه ها و کنفرانس ها و اینا، بالاخره ما خودمون الحمدلله این همه مجله داریم، کنفرانس داریم، دارن اونا هم دارن، مشترک هم داریم، خیلی هم خوبه. ولی اون فلسفه ای که تمدن توی خیابون غرب رو الان داره اداره میکنه، اون فلسفه اینا نیست. الان مثلا هایدگر و دکارت و اینا که نیستن، در واقع اون چیزی که تأثیر گذاره در خیابونها و تمدن غرب رو ایجاد کرده و به امروز رسونده، در واقع از مکتب فرانکفورت اومد. یعنی مکتب فرانکفورت پدرش که مارکوزه بود،
که آقای هابرماس هم بالاخره در آخرین باقی مانده این مسئله
است. بله، بر شما اینا اومدن خصوصا در دانشگاه کلمبیا، و این در واقع خود فرانکفورت میشه پدر نو لفت، لفت چپ نو، پدر چپ نو. این چیزایی که الان فمینیزم، انوایرمنتالیزم، این ازم هایی که حالا شاید فمینیزم شو دیگه همه اسم رو حداقل حتی انوایرمنتالیزم، اینا ازم های متعددی هستن که همه تحت چتر همون چپ نو هستن، چپ نو. و توی فرهنگ و تمدن توی اون خیابوناشون اون چیزی که تأثیر گذار هست در واقع همون چپ نو هست، که مدرن ترینش پدران الهاد نوین، چهار تا پدران الهاد نوینشون که البته بعضیشون هم زنده هن. من چون اینا الهادشون انکار خدای ما نیست لزومن، یه وقتایی من حتی با دانیل دنت قرار گفتگو گذاشته بودم که ایشون تو بیمارستان بود و فوت کرد، همین 2024 فوت کرد. این چهار تا در واقع، یعنی ریچارد داکینز، کریستوفر
هاوکینگ و اینا،
داکن، نه نه داکن، ریچارد داکن، کریستوفر هیچنز و دانیل دنت و سم هریس. الان سم هریس زنده است، داکینز هم زنده است.
درست.
اینا پدران یا پیامبران
الهاد علمی میشه گفت، اینا
الهاد نوین، الهاد نوین. حالا علمی هم در حال خودشون ایسیزم دیگه، آره، میگن بی خدایی نوین.
بله بله.
اینها مهم اینه که ما ببینیم که خودشون چی میگن. من در واقع تلاش کردم دنت رو بیارم که ایمیلاشو نگه داشتم، ایشون فوت کرد. حالا داکینز رو اگر بتونم، یا هریس که زنده است، اینا رو پای گفتگو بکشونم، برای اینکه من شنیدم اینا چه اقرارهایی کردن. ببینید خودشون میگن ما مسیحیت رو، میگن ما ریشه مسیحیت رو زدیم، اومدیم ریشه مسیحیت رو زدیم، اومدیم از آزادی زن سخن گفتیم.
بله.
و میگم حالا به چی رسیدیم؟ میگه حالا به چی رسیدیم؟ ما به آزادی زن نرسیدیم، حالا به این رسیدیم که زن اصلا تعریفش چیه. هر کسی هر بگه زنه میشه زن. اون بوکسور مرد میتونه بیاد بگه من زنم، همه بوکسورای زن رو در و داغون کنه و مدال طلا هم بگیره و
عجب.
در واقع این من و شما و آقای دکتر زمانی بگیم، نه، من میگم چیزایی که اینا دارن میگن، خودشون دارن میگن،
بیان خودشون میگن صحبت بکنن، خیلی مهمه.
ما میگن، میگن نگاه کنید آقای دکتر، اینا میگن ما ریشه مسیحیت رو زدیم و جا رو برای اسلام باز کردیم. حالا اسلام کدوم نسخه نسخه های افراطی اسلام، یعنی اینا الان نیاز دارن به شدت با یه نسخه مثل نسخه اسلام شیعی آشنا بشن.
درسته.
به هر حال اعترافاتی که اینا میکنن خیلی جالبه، در واقع از منظر خودشون تو اون قسمت حکمت عملی به بنبست رسیدن.
بله،
به بنبست رسیدن و خیلی حرفای شنیدنی دارن.
خیلی ممنون خانم دکتر مفتونی، استاد محترم دانشگاه تهران، که در این گفتگو با ما همراهی کردید. از جناب عالی سپاسگزارم و شب و شما هم بخیر.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. بله، خب به بخش پایانی برنامه رسیدیم و در این بخش در خدمت جناب آقای دکتر دیباجی هستیم. آقای دکتر دیباجی، عرض سلام و شب عالی بخیر. آقای دکتر دیباجی، بله، به بخش سوم و تقریبا بخش پایانی برنامه رسیدیم. در این بخش در خدمت جناب آقای دکتر دیباجی هستیم. آقای دکتر، عرض سلام و شب عالی بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و جناب آقای دکتر زمانی و خانم دکتر مفتونی و همه شنوندگان عزیز برنامه صوفیا در روز جهانی فلسفه.
خیلی ممنون جناب عالی، با اینکه در حین سفر هستید و این برنامه رو و این گفتگو رو پذیرفتید و بعد الان هم خیلی پشت خط ایستادید، از این جهت عذرخواهی میکنیم و بابت این زحمت هم که میکشید سپاسگزاریم. خب آقای دکتر، ما در واقع یه گفتگویی کردیم با اساتید محترم و شما هم احتمالاً شنیدید، بخشش رو لاغر شنیدید. بحث ما این هستش که بالاخره این فلسفه‌ای که ما اکنون داریم و به مناسبت روز جهانی فلسفه هست و روز ملی فلسفه و حکمت هم هست، جناب عالی وضعیت فلسفه رو از این جهت که چطور با مسائل زمان درگیر میشه در ایران چطور میبینید الان؟
قبل از هر چیز من میخواستم یه نکته ای را در طول فرمایشات آقای دکتر و خانم دکتر عرض بکنم که فلسفه اسلامی، بهتر ما بگیم فلسفه اشراقی اسلامی، به جهت اینکه ابن سینا حکمت مشرقیه و سهروردی حکمت اشراق و در تکامل این حکمت مشرقیه حکمت متعالیه تا به امروز از تفکر صدرایی بر جهان اسلام حکم فرمایی می کند. از این جهت ما وقتی که بخوایم مبنای و یا میزان فلسفه اشراقی اسلامی را با فلسفه امروز یا فلسفه های مضاف یا حتی در مورد مسائل امروز و جهان معاصر بررسی کنیم، نیاز هست که با علم و تکنولوژی جدید کاملا آشنا بشیم، چنانچه که هم ابن سینا و یا ملا صدرا در عصر و زمان خودشون به این نکته توجه داشتن که باید هم فلسفه و حکمت یونان، هم حکمت ایران و هم حکمت‌های مصری، هندی، سریانی و همه علوم تجربی طبیعیات را بیاموزن، نجوم، ستاره شناسی، حتی علم موسیقی. و از این جهت به فیلسوفان حتی پیش از سقراطی مثل فیثاغورس یا حتی امپیدوکل اینها دقیقاً نظر داشتن و از تفکرات و تأملاتشون استفاده می‌کردن. بنابراین اگر که ما بخواهیم مسئله فلسفه اشراقی اسلامی را با جهان امروز مقایسه کنیم، نیاز هست فیلسوفان و متفکرین امروز جامعه ایرانی اسلامی به علوم مدرن، علوم تجربی مدرن، ساینس و تکنولوژی و ریشه های اون توجه کنه. چنانچه آقای دکتر اشاره کردن در مورد کانت، ما نمیتونیم بدون توجه به فیزیک نیوتن و یا همان دیدگاه نیوتن و تغییری که در علم به جهت داینامیک یا استاتیک ایجاد کرد توجه نداشته باشیم و بخواییم فلسفه کانت رو هم متوجه بشیم. یعنی علم تجربی هم مسیحیت و کتاب مقدس و هم فلسفه مدرسی یا قرون وسطا همه را زیر سوال برد و حتی ارسطو، یعنی از ارسطو هم کلیات ارسطو هم عبور کردن، از قیاس ارسطویی عبور کردن. فرانسیس بیکن در با توجه به علوم جدید روش استقرایی را جایگزین اون روش قیاسی کرد. پس در منطق، در علم و در فلسفه و حتی عقلانیت یک تغییر و تحولی به وجود آمد که متاسفانه فیلسوفان مسلمان به این تحولات علمی و تأثیر آن در فلسفه نه تنها توجه نکردند بلکه به حاشیه راندند. چنانچه در خود مسئله حکیم الله هادی سبزواری و دوربین عکاسی این دیدگاه وجود داره که حکیمی بزرگ و متعالیه نسبت به جوهر و عرض در طرح عکس یک نظریه کاملا غیر ممکنی را بیان میکنه و علی عکس گرفته میشه. از تکنولوژی و ساینس بر دیدگاه فیلسوف مسلمان ما حکم فرمانی است. اینکه خانم دکتر میگن فلسفه اقتصاد در دیدگاه فارابی، بله، ولی چند صرفا با آن نگاه بر مدیریت تجاری و اقتصادی جهان امروز نمیتونیم ما وارد عرصه تجارت بین الملل بشیم. و همچنان که بعد به جهت فلسفی وقتی که مسئله اونو با علم و تکنولوژی روشن نمی کنیم، نمیتونیم از جهت فقهی هم حتی صحیح نظریه.
آقای دکتر، ما اکنون چه اتفاقی، یعنی چه اتفاقی الان باید در فلسفه ما بیفته تا بتونه با مسائل زمان درگیر شه؟
من همین داشتم خدمتتون عرض می کردم، یعنی فیلسوف مسلمانی که بر این تفکرات فلسفی و عرفانی و حکمی کاملا اطلاع دارد باید در زمینه علوم پایه و تجربی و تکنولوژی هم اطلاعات مکفی به دست بیاره. بله. و این تأثیر راست از روش و گفتار خود دکارت و کانت و فیلسوفان بعدی تا هگل و برسه به هایدگر مورد تأمل قرار بده تا بتونه این نسبت رو به وجود بیاره. چنانچه استاد مطهری از یک طرف شاگردی علامه طباطبایی را در فلسفه اسلامی داشت و از جهت دیگر با فلسفه غرب و علوم انسانی آشنا بود، ولی استاد مطهری با علوم پایه و تجربی و تکنولوژی آشناییتی نداشت. ولی با این حال تونست کتاب اقتصاد اسلامی را بنویسه.
بالاخره همونقدر تونست اثرگذار بشه.
بله، ولی بله. ولی نکته اینجاست، فیلسوفان اصل روشنگری کاملا در ریاضیات و یا مهندسی و هندسه جدید آشنا بودند، ولی که از یه جایی مثلا فیلسوفان مسلمان ما در حوزه دیگه اصلا از علم را، اگر هم علم تجربی رو مطالعه میکردن، همان علوم و نجوم قدیم رو گذاشته بود. چنانچه که باز هم علامه حسن زاده آملی وقتی که نگاه میکنیم میبینی با علوم تجربی بیگانه نیست، ولی این علوم تمام علوم قدیمیه، اون هیئت بطلمیوسیه و اینها تغییر کرده، تحول پیدا کرده، ولی داره دو مرتبه مبنای هستی شناسی و معرفت شناسی و بر همان علوم قرار.
خب آقای دکتری، اشکالی اومد ایجاد شده مثلا غرب که اون تحول که فرمودید ایجاد شده در فلسفه و فیلسوفان بالاخره با علوم روز آشنا شدن، از اون سوی زیست جهان این فلسفه رفته به سمت بالاخره اندیشه های نهیلیستی، از این طرف فلسفه ایرانی به اسلامی اون وضعیت رو اگرچه از این جهت ورود نکرده یا نتونسته ارتباط بگیره با تحولات جهانی و عصر تجدد، ولی از اون طرف پایه‌های متافیزیکی خودش رو حفظ کرده. به نظر میاد اینجا یه از اون طرف و از این طرف نگاه بکنیم یه حلقه گمشده هست. یعنی ما چطوری الان باید بیایم فلسفه رو با مسائل زمان درگیر بکنیم؟ این مسائل زمان صرفا که اقتصادی نیست، صرفا که تکنولوژی نیست، بلکه مسائل متعددی رو در بر میگیره، از جمله معنای زندگی، از جمله مسئله عرض کنم که مسائل سیاسی اجتماعی یا مبانی اقتصادی. اینجاها چه؟ اینجا ما چه کار باید بکنیم؟ آیا فلسفه فیلسوفان اکنون ما به این سمت سوق دادن مسئله رو؟
ببینید، مسئله این بود که در عصر روشنگری کتاب مقدس و مسیحیت و کلیسا، پاپ و کشیشان دیگر کشش مباحث علمی به خصوص علوم تجربی را نداشتند. این یک ایمان دوگماتیسمی بر مسیحیت حکم فرما بود.
آها.
و هر دیدگاهی را که جدید و نو بود و حتی با هیئت بطلمیوسی و ارسطویی مغایرت داشت تکفیر می‌کردند و زنده زنده انسان‌ها را پوست می‌کندند، می‌سوزاندند. ولی کن اسلام با قرآن و کتاب مسلمانان و اون تفکر فلسفی دارای زمینه‌های علوم تجربی بود، چنانچه که اینها در جنگ‌های صلیبی در اثر آشنایی با مسلمان‌ها با علوم تجربی آشنا شدند. و اصلا خود فرانسیس بیکن، این فیلسوف عصر روشنگری و رنسانس، ادعا داره که من علوم تجربی و از طریق مسلمانان باهاش آشنا شدم. یعنی در حقیقت این علوم تجربی در بین مسلمانان بود ولی کاربردی نشده بود. جهت زندگی مادی و پیشرفت و توسعه اجتماعی سیاسی مورد توجه قرار نمی گرفت، چون فقط این حکمت متعالی بود و روی به آسمان داشت و زمین را فراموش کرده بود. در حالی که مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، ما می‌بینیم همانقدر که نسبت به آسمان و عالم ملکوت و جهان والا تر و ساحت قدسی می‌اندیشد، در زندگی مادی و تمام اون جنبه‌های عدالت زمینی کاملا و حتی بازار مسلمین حساسیت داره، یعنی هم مادیات و هم معنویات. گویی فیلسوفان مسلمان دیگه این بخش رو فراموش کردن. بله. و یه نکته خیلی مهم همینه که دوباره باید با این مبانی علمی فیلسوف مسلمان و علوم پایه که در حوزه‌های علمیه توسط علما و فقها مورد توجه قرار بگیره، چنانچه که علوم انسانی مورد توجه قرار گرفت، یعنی باید امروز علوم پایه نیز در قم در حوزه ها تدریس بشه و علم جدید و تکنولوژی جدید هم همراه باشه، نه اینکه فقط صرفا از تکنولوژی استفاده بشه، بلکه مبانی اون هم آموخته بشه که از جهت فلسفی چه تأثیری بر زندگی میذاره. و اینجاست که این فلسفه اشراقی اسلامی با تکامل در علوم تجربی و ساینس میتونه راهی را جهت مهار اون گول سرچش و اسرار گسیخته مدرنیته به دست بیاره. اون موقع هست که میتونه اقتصاد اسلامی را بر اساس آن جنبه علمی و تحقیقاتی پیش ببره، نه شعار. میتونه در برجام و گفتگوهای و مذاکرات خارجی موفق بشه. یعنی یک تیم فلسفی از هم فلسفه غرب و هم فلسفه اسلامی اشراقی نیاز هست که در کنار سیاست مداران و دولت مداران ما قرار بگیرند.
درست.
تا این مبانی روشن نشه ما نمیتوانیم با جهان مدرن گفتگو کنیم، مذاکره کنیم و مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خودمون را حل بکنیم.
بسیار خوب، من جملاتی رو از برخی از متفکران فلسفی حال حاضر برخورد کردم. حالا من سعی میکنم اسامیشون رو نگم به جهت اینکه توضیح داره، یعنی یه جمله ممکنه نتونه حق مطلب ادا بکنه، ولی شاکلید جملات اینه: فیلسوفی فرموده ما از غرب زدگی همچنان رنج میبریم، و فیلسوف دیگری اشاره کرده که فلسفه نباید گرفتار روزمره بشه. فیلسوف دیگری فرموده که انحصار در علم جدید به تباهی بشر منجر میشه، و فیلسوف دیگر از ما اشاره داره که ثمره مدرنیته رفاه بدون رضایتمندی است. نتیجه این میشه که از منظر فیلسوفان ما فلسفه در غرب حرکت سعودی نداشته، یعنی در واقع از اون رنسانس که آمده این طرف، دکارت و کانت و همینطور اومده جلو تا رسیده به های دیگر، در نهایت فلسفه عرض کنم که به سمت علمگرایی یا عقلگرایی از نوع پوزیتیویست منطقی یا اینها رفته، اینجاها بالاخره خودشو اطراق کرده تو این سرزمین این تفکر. اکنون ما در مواجهه با این فلسفه با نظر به پیشینه‌ای که ما داریم چیکار باید بکنیم؟ فلسفه وضعیتش اینه و ما وضعیت ما چنینه.
ببینید، فیلسوف و متفکر امروز ما مانند همان ابن سینا و ملا صدرا باید ببینه نسبت و جایگاه خودش با جهان معاصر چیه و از یک سونگری و تکبعدی و یک طرف و یک جنبه را دیدن پرهیز کنه. ببینید، اسلام دینی است که هم مادیات و هم معنویات رو با هم میخواد. حضرت علی علیه السلام در جنگ صفین برای معاویه و طرفدارانش میفرماید آنها توحید را از زندگی مردم به ذهن مردم بردند. اگر فیلسوفی به جنبه های علمی، مادی و اجتماعی توجه نکنه و توحید را صرفا یک جنبه انتزاعی و ذهنی و یا حتی شهودی و عرفانی بیان بکند، از این جهت آن توحید که در زندگی و پیشرفت و توسعه مردم به کار نره، همان اسلامی میشه که معاویه میخواست، همان اسلامی میشه که خوارج از دل آن بیرون آمدند، تفکرات بنیادگرایی بیرون آمد. بنابراین لازم است که ما دوباره بر الگوی خود حضرت امیر علیه السلام هم به علم و عقلانیت مدرن غرب توجه کنیم که گم شده ماست، و در این جهت چون که از جهت معنوی و متافیزیکی قوی تر هستیم، اون جهان علمی که دچار سرکشی هوای نفس و یا طغیان وجودی انسان مدرن شده را دوباره به اعتدال دعوت کنیم.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر سید محمد دیباجی که در این گفتگو شرکت کردید، و برای شما آرزوی توفیق داریم و تشکر از اینکه با اینکه در شرایط مساعدی نبودید این گفتگو رو پذیرفتید.
من جالبه فقط یه نکته زود بگم چون شاید وقت برنامه هم تموم بشه.
بله، ما حدودا 30 ثانیه وقت داریم.
بله، سفر به اصفهان که بودم اینجا رسیدم قم، و در کنار حرم حضرت معصومه هستم. یادی کنم از ملا صدرا در روز جهانی فلسفه که از کهک قم پیاده به شهر قم میامد و دو رکعت نماز میخواند و تا بتواند مشکلات قامز فلسفی ذهنی خود را به واسطه این توسل حل نماید.
خیلی ممنون آقای دکتر، سپاسگزار. خب بنده مدامی و همکارانمون در اتاق فرمان با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم و تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم. حق نگهدارتون.